ببینه. ما میخواییم بگیم که حق این مردمه که یه چهره رو ببینن، باید براشون تدارک دیده میشد. یک به 3900. اگه میگین حقشون نیست، عدد دو رو به 3900 بفرستین، که البته 31% عدد دو رو فرستادین تا این لحظه به 3900. گفتین اصلا این چه کاریه، چه تدبیری، چه نظمی، و نباید نه پلیس نه فلان نباید به مردم کمک میکردن که شرایط منظم بگیره. 69% گفتین عدد یک رو فرستادین به 3900، گفتین تدبیر مطالبه ما بوده.
در مورد آقای رونالدو، خب این یک متاسفانه مسئله فرهنگی است که بایستی مسئولین فرهنگی کشور ما خیلی بهتر از اینا برنامه ریزی میکردن. خب جمع شدن جوان ها خب ممکنه به هر فوتبالیستی یا کسی دیگه علاقه داشته باشن، کمان که به اون ارمنده علاقه دارن. البته من خودم آقای شهاب شرداد خیلی دوست دارم، به دلیل اینه که خودشم جالبه که ترانه های خیلی خوبی داره که اصلا پخش نمیشه از رادیو. من نمیدونم، البته سبک پاپ خونده، شاید اون موقع این آقای شهاب شرداد هم خواننده خیلی خوبیه. خواهش میکنم اگه امکان داره یکی از آهنگ های ایشون هم تو برنامه بگذارید.
چشم، خیلی ممنونم. مخصوصا ما تو نقد آهنگ میدونید بیشتر دنبال آهنگایی هستیم که رسیده باشن به یک جایگاهی که خیلی تعداد زیادی شنیده باشن، ولی آهنگایی که خب یه تعداد محدودی شنیدن طبیعتا توی نقد ممکنه هنوز بهتره اولویت بهشون ندیم. از این جهتی که اولویت رو دادیم به کارهایی که شنونده های بیشتری تو این روزگار پیدا کردن. فردا آغاز هفته دفاع مقدس، تبریک میگیم. بکوشیم که دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس و مقاومت رو در همه عرصه‌ها حفظ بکنیم. میتونیم بعدتر در مورد صحبت بکنیم، اما فعلا بشنوید گزارشی که تینا میرکریمی برای شما آماده کرده.
فردا برابر با آغاز هفته گرامیداشت دفاع مقدس است و به همین بهانه در بخش پیشنهاد آخر هفته برنامه امروز از کتابی میشنویم که درباره عکس‌ها و اقلام تبلیغاتی فیلم‌های سینمایی تاریخ دوران دفاع مقدس است. این کتاب توسط حوزه هنری استان گیلان به چاپ رسیده و آقای بروجردی تدوینگرش درباره آن بیشتر توضیح می‌دهند.
خدمت شنوندگان سلام عرض میکنم. من بهنام بروجردی هستم، فیلمساز و پژوهشگر حوزه گرافیک و سینما، که کتاب 100 عکس 100 فیلم سینمای دفاع مقدس یکی از کتابهایی است که در واقع کار پژوهش و تألیفش رو به عهده داشتم.
عکاسی از فیلمهای حوزه دفاع مقدس اصلا از چه سالهایی متداول شد؟
تقریبا میتونم بگم که بعد از پیروزی انقلاب در چند سال اول مسئله عکاسی در سینما، حالا چه در سینمای دفاع مقدس که به علت اینکه اکثرا فیلم‌ها در مناطق جنگی و در زمان جنگ در حال فیلم برداری بود، عکاسی اصلا یک کار مشکلی بود. اون موقع از تعداد عوامل کمتری استفاده می‌کردن و در واقع عکاس سر صحنه نمی‌بردن. بعضی مواقع منشی صحنه، خود کارگردان یا مدیر فیلم برداری تعدادی عکس از صحنه یا پشت صحنه ثبت می‌کردن. بعد از اینکه فیلم میومد و می‌خواست اکران بشه، از روی نگاتیو فیلم با سلادید دفتر پخش تهیه کننده و کارگردان فیلم فریم‌هایی برداشته می‌شد و اونها به عنوان عکس ویترینی چاپ می‌شد، به نشریات داده می‌شد یا اینکه در ویترین سینماها مورد استفاده قرار می‌گرفت. حتی طراحان فیلم که می‌خواستن برای فیلم پوستر طراحی بکنن، اونها هم می‌رفتن فیلم رو می‌دیدن، فریم‌هایی که مد نظرشون بود رو یادداشت می‌کردن، خود فریم چاپ می‌شد، نقاش بر مبنای اون فریم خاص می‌اومد طراحی پوستر فیلم رو انجام می‌داد. این باعث شد که در چند سال اول دهه 60 ما به اون صورت عکاسی خیلی زیادی توی فیلم‌ها صورت نگرفت. و تقریبا بعد از اینکه فیلم‌های مثل بلم به سوی ساحل، پرواز در شب و بعد از اون کانیمانگا و عقاب‌ها، باعث شد که احساس نیاز بشه که فیلم‌های جنگی با توجه به استقبال بسیار زیادی که ازشون می‌شد، نیاز به اقلام تبلیغاتی بیشتری دارن. یعنی برای یک فیلم پوستری بیش از یک پوستر و برای ویترین های سینما حداقل 25 قطعه عکس برای نصب در ویترین سینما ها مورد نیاز بود. برای همین یک سری عکاسان به این چرخه اضافه شدن.
چی شد که شما به فکر تدوین این کتاب افتادید؟
با فاصله‌ای که بین آنالوگ و دیجیتال در مسئله پوستر و عکس اتفاق افتاد، عملاً این عکس ها و نگهداری آرشیف با توجه به اینکه یکی دو ارگان از چرخه فعالیت فرهنگی در زمینه امور سینمایی کنار گذاشته شدن، این باعث شد که ادارات و سازمان ها و نهادهایی که فیلم های جنگی تولید کرده بودند و حتی تهیه کنندگانی که این فیلم ها را داشتن، اقلام تبلیغاتی مثل پوستر و عکس از دسترسشون خارج شد. من به این فکر افتادم که واقعا جای خالی یه منبع آرشیوی مناسب که بتونه در بخش‌های مختلف یک جوری توی یک مجموعه این رو گردآوری کنم و این رو تقریبا توی یک کتاب جامع در 5 بخش جمع‌آوری کردم و به کمک حوزه هنری چاپ شد.
و اونچه که مخاطبان در این کتاب مشاهده میکنن چیه؟
یک مسئله مهمی که وجود داره اینه که خیلی از این منابع، یعنی مثلا در تیتراژ خیلی از فیلم‌ها به نام عکاس اشاره نشده. یک کار پژوهشی انجام دادم در این کتاب، عکاس‌های این فیلم‌ها رو شناسایی کردم که مثلا عکاس فیلم گذرگاه که در هیچ کدوم از کتاب‌های سینمایی نامی ازشون برده نشده کیه و خیلی از پوسترها در واقع نایاب بوده و دیگه در دسترس کسی نبوده و حتی برای اولین بار در این کتاب منتشر شده. نسخه‌هایی از نگاتیو عکس‌های فیلم‌های مثل کانیمانگا، خیلی از عکس‌ها برای اولین بار توی این کتاب دیده میشه و خیلی از مسائل دیگه‌ای که مربوط به اقلام تبلیغاتی فیلم‌های جنگی هست رو ما برای اولین بار در این مجموعه چاپ کردیم.
جمع‌آوری این عکس‌ها تا چه سالی انجام شده؟
این در واقع تا قبل از کرونا هست. تقریبا میشه گفت که فیلم‌های تنگه ابوغریب و اینا دیگه آخرین فیلم‌هایی هستن که از سینمای دفاع مقدس اکران شدن. مثلا بعد از فیلم‌های مثل موقعیت مهدی و منصور و اینا دیگه شامل این کتاب نمیشه.
بله، از شما سپاسگزارم آقای بروجردی.
مرسی، ممنون از شما.
%70 شما تا حالا عدد 1 رو ارسال کردین به 3900. گفتید ما خواهان تدبیر و نظم بودیم و پاسخگویی به مطالبه این تعداد افرادی که علاقه من بودن به حضور و استقبال، ولی 30% عدد 2 رو فرستادن به 3900 و گفتن نه، چه نظمی اصلا، چرا رفتن و کلن نباید خدمات به این افراد ارائه بشه. صدای عزیزان رو بشنویم.
من صالحی هستم، سفیر اسبق ایران در اسپانیا. در ارتباط با برنامه امروز میخواستم راجع به رئال مادرید و وضعیت فرهنگی که اونجا هست. الان موزه فوتبال رئال مادرید رو یک ایرانی میچرخونه با بهترین مدیریت جالب. اول از این سالن ورزشی رئال مادرید چند تا درب ورودی و خروجی داره که در عرض 2-3 دقیقه تمام اون 80,000 نفر جمعیتی که در اونجا بازی رو نگاه میکنن خارج میشن. خروجی و ورودی درها نزدیک 40-50 درب ورودی خروجی داره. از سوارها در کل اطراف رئال مادرید نظارت میکنن. بعد به اضافه این که یک بخشی از تماشاگرها مربوط به بچه های شلوغ و اون سرکش ها هستش که اونا کارت مخصوص دارن و میرن اونجا انرژی های خودشون رو خالی میکنن. یعنی هر کسی حق نداره که در محلی که افراد با خانواده، حتی ممکنه پادشاه اسپانیا، ملکه اسپانیا و مقامات وزرا میان و فوتبال مورد علاقه شون رو میبینن در جایگاه مخصوص. و ما همونجا آقای فردوسی پور رو با اخبیشون که اومده بودن به اسپانیا، من در زمانی که سفیر بودم با هماهنگی کاملی که با ایرانیا داشتیم بهترین سرویس رو ما دادن. بنابراین از نظر فرهنگی ما ایرانی ها جایگاه ویژه‌ای داریم و این شور و علاقه مردم رو هم باید پاس بداریم.
دوستی گفتن که ما ملتی هستیم که هنرمندان زیاد، چهرهای پرآوازه زیاد رو پذیرایی کردیم. فرانک سیناترا تو آبادان خونده برای ایرانیا، پله برزیلی می اومده تهران گردش و الیزابت تیلور چادر گلگلی سرش میکرده میرفته شیراز و از این صحنه ها نمیدیم که حالا مثلا بودو دنبال اتوبوس رونالدو. خب بعد اینا ریشه یابی بکنیم. اتفاقا یکی از مسائلی که وزارت ارشاد باید پیگیری بکنه ارتباط فرهنگیه. آقا باید کنسرت خارجی برگزار بشه تو کشور ما، کنسرت هایی که با موازین ما همخوانی داره باید برگزار بشه دیگه، یا حضور چهره های پرآوازه. یعنی باید طبیعی بشه این مسائل و نظم و تدبیر تو همه شرایط لازمه. شما رها بکنی که آخه نمیدونم نظر اون 30% اینه که یعنی رها بکنیم این عده برن که برن و کسی هم بهشون کاری نداشته باشه. یکی هم گفته بود من واقعا اگه حوصله داشتم علیه این تصویر که دارن از کوه و اینا میرن بالا نفرت پراکنی میکردم. نفرت پراکنی هم کار قشنگی نیست، باید بفهمیم نیازهای همدیگر رو، ما کنار هم داریم زندگی میکنیم. خیلی ممنونم فرزاد شریفی، خانم احمدی‌زاده همراهان ما، وحید بیات هم تهیه کننده بود، از همه شما که مشارکت کردین بسیار پررنگ ممنونم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوند بخشنده مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. درود بر شما. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه سیاره یابی، شمایی که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. هر روز از شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا، پس لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. من خاطره ارج همراه با دیگر همکارانم این برنامه یعنی سیاره آبی رو تقدیم به شما میکنیم. در این برنامه درباره روز بدون خودرو با شما صحبت میکنیم که البته پیشتر به این موضوع پرداختیم و تا جایی که برامون امکان داره ازتون خواستیم که کمتر از خودروی شخصی استفاده بکنیم. روز 22 سپتامبر مقارن با 31 مهر ماه، یعنی دو روز دیگه، روز جهانی بدون خودروه و از مردم سراسر جهان خواسته میشه تا برای یک روز هم که شده از وسایل نقلیه‌شون استفاده نکنن. پیشینه ی روز بدون خودرو به دهه 90 میلادی برمیگرده، اما از سال 2000 میلادی بود که بسیاری از شهرهای بزرگ جهان در چنین روزی جاده‌های اصلی رو بستن و پیاده روی و دوچرخه سواری رو به عموم افراد توصیه کردند. درباره روز جهانی بدون خودرو صحبت‌های جناب آقای کوروش بختیاری طراح پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو رو میشنویم.
از انقلاب صنعتی تا این ور حدود 120 سال پیش تا الان کره زمین یک درجه و نیم گرمتر شده. 100 سال اخیر تا 5 تا 6 درجه هم خواهد رفت اگر ما مراقبت کنیم از کرمون و شرایط محیط زیست رو حفظ کنیم. یعنی ما این گرمایش زمین رو اجتناب ناپذیر داریم و اگر نیاییم برای حفظ اون تلاش کنیم گرمایش بیشتری رو خواهیم داشت. و حالا چندین سال توی جهان در سال یک روز هست که ما هر هفته البته سه‌شنبه‌های بدون خودرو رو داریم، تلاش میکنیم که مردم از خودروهای شخصیشون کمتر استفاده کنن تا بتونیم سوخت کمتری رو مصرف کنیم، آلودگی کمتری رو وارد محیط زیستمون کنیم، چه آلودگی هوا چه آلودگی صوتی که باعث بیماری‌های غیرواقعی میشه، باعث از بین رفتن سرمایه کشور میشه که الان خیلی توسعه خوبی داشتیم ما توی کشور. هدفمون از این پویش اینه که یکی که تحرک مردم هم بالا بره. من شهروند فقط این نیست که آلودگی کمتری ایجاد میکنم، حالا چه خودروی برقی باشه چه موتور برقی باشه، از نظر تحرک بدنی هم دیابت یا بیماری‌های دیگه که وابسته است رو به رشده. یعنی ما بیماری غیرواقعی‌مون یه رشد خیلی شدیدی توی کشور داره که حتی شهرهای ما پیشگامن توی جهان. روی بحث تحرک بدنی هم هست، یک بخشش آلودگی هوایی که آسیب میزنیم به یک محیط زیستمون و سلامت دیگر شهروندان. بستگی به سفرهایی داره که ما طی میکنیم. پیشنهاد من اینه که اول صبح که میخوایم به کارامون برسیم بیان یه برآورد کنیم که به کجاها میخوایم بریم، مقصدمون رو شناسایی کنیم. مقصد رو شناسایی کردیم، بیاین مدهایی که به محل کارمون میرسه رو شناسایی کنیم. مثلا من یه میخوام به محل کارم که برسم 5 کیلومتر، خیلی راحت میتونم از دوچرخه استفاده کنم، 3 کیلومتر خیلی راحت میتونم پیاده برم. یعنی میبینیم 15 کیلومتر مثلا من مسافت سفرم میشه. اون موقع میایم کلسیزی کار میکنیم، از مترو، از تاکسی یا از اتوبوس با هم دیگه استفاده میکنیم که الان خیلی از شهرهای ما اومدن دوچرخه رو با حمل و نقل عمومی ترسیخ کردن، مثل تهران، مثل عرض، مثل گرگان، شهر مشهد و شهرهای دیگه که من میتونم خیلی راحت از دوچرخه استفاده کنم، بیام یه مسیری رو بعد دوچرخه‌مو بذارم روی بیاتی یا توی اتوبوس ها. مثلا نیشابور مثلا 4 سال 5 سال پیش تا 4 سال پیش این کارو انجام داد و دوچرخه‌مو با بیاتی هم کنم توی مسیری و دوباره از دوچرخه استفاده کنم. بستگی به سفر من داره. ما بیایم اول مقاصدمون رو شناسایی کنیم، بعد مدهای حمل و نقلمون رو و خودروی شخصی رو تا اونجایی که میتونیم کاهش بدیم و ازش استفاده نکنیم. شاید بهونه باشه این که بگیم نمیشه از خودرو شخصی استفاده نکرد. من کلا حذف کردم خودرو شخصیمو، ولی خب ما خودرو شخصی رو نمیگیم از روی صورتی به ساخته شده که استفاده کنیم، اینکه حداقل کمش کنیم و حداقل برسونیمش یا به خودرو اشتراکی تبدیلش کنیم. اگه میخوام به اداره بریم انتخاب کنیم بچه‌ای که مثلا توی مسیر هستن باهاشون صحبت کنیم، من از این مسیر دارم میرم، شما هم خودرو استفاده نکنید، من میام دنبالتون تا سر کار با هم دیگه بریم. این 4 تا خودرو حذف میشه، یه خودرو استفاده میشه، تا از این روش هم میشه از خودرو شخصی استفاده کرد. ولی من خودم شخصا 4 سال خودرو شخصی کلا حذف کردم. این نمادینه که ما با این فرهنگ آشنا بشیم. پویش‌ها تلنگر، یعنی پویش‌ها نمیان که مشکل ما رو حل کنن، بهانه‌ای میشن که ما به خودمون بیایم. سه‌شنبه بدون خودرو یا روز جهانی بدون خودرو یک بهانه است که ما یک روز بیایم از خودرو شخصی فاصله بگیریم، استفاده نکنیم اونو، ببینیم که مودهای دیگر هم هست که میشه ازش استفاده کردن. پس ما هم این کار فرهنگی رو باید ادامه داد، مستمر با مشارکت مردم، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های خصوصی، بحث تولید محتوا باید مداوم کار کنیم تا بتونیم در یک بازه زمانی بلند مدت به اون نتیجه دلخواهمون که می‌خوایم برسیم. یکم آزاردهنده اینه که میگن من یک نفر چیکار میتونم بکنم؟ من یه نفرم توی شهر خودرو دارم میرم. این یک نفر هاست که باعث میشه ترافیک تهران به وجود بیاد، باعث میشه آلودگی هشکلان شهر ما به وجود بیاد. حالا نمیگم تمام آلودگی هوا به خودرو برمیگرده، نه، ولی خب بخش از این میاد خود آلودگی که توی شهر هم هست، یعنی مستقیم وارد ریه مردم میشه درون شهره و مسببش خودمونه. از خودمون شروع کنیم و خودمون رو دست کم نگیریم.
همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما هم بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری بکنیم. پس شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظرتون رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 برای ساکنین تهران و شماره 021-2781 برای هموطنان خارج از تهران آماده دریافت نظرات شما. این روزها که خیلی از ماها حیات مستقل نداریم، علاقمند هستیم که گل و گیاه رو در آپارتمان هامون پرورش بدیم، که این موضوع علاوه بر زیبایی منزل توی روحیه ما هم تأثیر خوبی داره. همراه با هم این بخش رو میشنویم.
سلام، امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه، ایام به کامتون. من مهداد میرزایی، کارشناس گیاهان آپارتمانی، با یک بخش دیگه در مورد گیاهان آپارتمانی مهمون لحظه های قشنگتون شدم. در این بخش میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری گیاهانتون رو در منزل گلدونش رو تعویض بکنید و خیلی راحت این کار رو انجام بدید بدون اینکه نیاز باشه گلدونتون رو حمل کنید ببرید تا یه گل فروشی و اونجا براتون کارش رو انجام بدن. اصولا لذت نگهداری از گیاهان آپارتمانی زمانی بیشتر میشه که شما خودتون بتونید گیاهانتون رو از لحاظ نگهداری همه کارهاشو انجام بدید، چه تعویض باشه، چه زمانی که گیاهتون دچار حمله یا نوعی بیماری میشه بتونید اون بیماری رو رفع بکنید، و از زمانی که گیاه شادابی خودش رو به دست میاره این برای شما خیلی لذت بخش خواهد بود. زمانی که میخواهید یک گیاهتون رو گلدونش رو تعویض بکنید چند تا نکته رو باید خیلی دقت بکنید. اول اینکه گلدونی تهیه بکنید که نسبت به سایز قبلی گلدونتون خیلی بزرگتر نباشه و یک سایز بزرگتر باشه، چون گلدون اگر بزرگ باشه گیاهتون فقط ریشه میده و رشد برگدهیش به تعویق میافته. نکته بعدی انتخاب خاک مناسب متناسب با نوع گیاهتون. اگر گیاهتون احتیاج به آبیاری زیاد داره، خاکهایی که رطوبت آب رو بیشتر نگهداری میکنن مثل خاک کوکوپیت. اگر گیاهتون گیاه معمولی تری هستش و نیاز آبدهیش کمتر هست خاک برگ، و اگر از خانواده کاکتوس هاست حتما فقط خاک کاکتوس استفاده بکنید. خب میریم سراغ کاشت گیاه. زمانی که میخواید گلدون رو بکارید، منافذ زیرین گلدون حتما باید باز باشه برای اینکه زمانی که آبیاری میکنید آب اضافی از انتهای گلدون خارج بشه. بعد از پوکه معدنی برای کاشت گیاه در قسمت انتهای گلدون حتما استفاده بکنید. کمی پوکه معدنی در قسمت انتهای گلدون میریزید تا موقع آبیاری آب به راحتی از سطح زیرین گلدون خارج بشه و باعث پوسیدگی ریشه و ساقه نشه. زمانی که میخواید سطح گلدونتون رو عوض بکنید، ارتفاع گلدون قبلی با گلدون فعلی جدید رو بسنجید. گلدون نباید خیلی غرق بشه. اصولا در علم کشاورزی جمله‌ای به نام حد هست، یعنی حد در نوع کاشتن ساقه. گیاه نباید خیلی غرق بشه و این ارتفاع باید حفظ بشه. بعد از اینکه پوکه رو ریختیم، حالا بسته به نوع گیاه و نوع گلدون، در این گلدون کمی خاک بریزم تا ارتفاع تنظیم بشه. یکی از نکاتی که در تعویض گلدان گیاه خیلی تاثیرگذار هستش این نکته است. شما زمانی که میخواهید یه گلدونی در منظر دارید جابجا بکنید، گلدونش رو تعویض بکنید، 2 الی 3 روز به گیاهتون آب ندید تا خاک کمی خشک بشه، و زمانی که خاک خشک شد به راحتی میتونید این قالب ریشه رو از گلدون جدا بکنید و به صورت قالبی گیاهتون رو در بیارید تا ریشه به هم نخوره، و خیلی راحت در گلدون جدید بکارید و بعد تنظیم کنید و جاهای خالی از خاک رو با خاک جدید گیاه پر بکنید تا کاملا قالب خاک گلدون جدید رو پر بکنه. و بعد با دست دور تا دور رو تنظیم میکنید، خاک رو جابجا میکنید تا خاک تنظیم بشه. پای ساقه گیاه خیلی احتیاجی نیستش که گلدون رو از لحاظ خاکی پر بکنید و یک جای آبدهی هم برای گیاه بگذارید تا گیاه موقع آبیاری سر نکنه و خاک ها دور و اطراف گلدونتون بریزه و گلدون رو زشت بکنه. اصلا کاری نداره تعویض گلدون و خودتون میتونید در منزل خیلی راحت این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه گلدون تعویض شد، گیاه احتیاج به آبیاری داره، آبیاری که نسبت به دفعات قبلی گیاه بیشتر باشه و تمام سطح گلدون باید مرطوب بشه. به مقداری آب بدید که آب از سطح انتهایی گلدون خارج بشه و گیاهتون سیراب سیراب بشه، چون این آبیاری اول بعد از تعویض گلدان هست. و بعد میتونید با خیال راحت گلدونتون رو در جای مناسبش قرار بدید و یک گیاه شاداب سرزنده داشته باشید و ازش کلی انرژی مثبت بگیرید. امیدوارم که این بخش هم باب میلتون بوده باشه و این نکات رو یاد گرفته باشید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در برنامه سیاره آبی شما رو دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما همچنان منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شما هستیم. همچنان سیاره آبی رو میشنوید. از خطرناکترین آلاینده های آب مواد شیمیایی مختلفیه که با ورود به طبیعت و واکنش های متعدد با دیگر مواد در نهایت تأثیر نامطلوبی رو به همراه خواهد داشت. در جوامع صنعتی و پیشرفته بیشترین مقدار آلاینده ها در گروه آلاینده های شیمیایی قرار داره که علت اصلی اون وجود تعداد زیاد کارخانجات صنعتیه. مهمترین آلاینده های شیمیایی شامل فاضلاب کارخانجات، باران های اسیدی، کود های شیمیایی و حشره‌کش ها، فلزات سنگین از قبیل آهن، مس، کادمیوم، سرب، کروم و نیکل، مواد شوینده خانگی و صنعتی، ضایعات رادیواکتیوی، پالایشگاه ها و پمپ بنزین و همچنین صنعت داروسازی است. ما در سیاره آبی درباره همه این موارد تا به حال به صورت مجزا و مفصل برنامه ساختیم و تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم. کسب اطلاعات بیشتر در این باره به ما کمک میکنه با محیط زیست خودمون آگاهانه برخورد کنیم و همچنین به صلح با محیط زیست برسیم. دستان مهربان هر انسانی میتونه کمکی برای حفظ تنوع زیستی باشه. خونه امیدتون سبز، خدای مهربان نگهدارتون.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. من علی عراقی هستم و دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. پیکارهای کشتی